مدرسه های ایران کهن برای خردسال و میانسال و کهنسال. کتاب سوم، قصه های بختیارنامه، بخش هشتم.
سلام بر دوستان خوبم، شب شما بخیر. من باز در خدمت شما هستم با دنباله قصه ابرهه. اگه خاطرتون باشه در آخرین قسمت گفتیم که پادشاه یمن افتاد به زندون به دستور پادشاه زنگبار و نمیدونستن که این پادشاه یمن، فکر میکردن قاتل بازرگان و اون دختر خانم هایی که همراه بازرگان بودند. حالا شاه یمن تو زندونه، ابرهه پسر شاه زنگبار ازش کاملا بیخبره و روزها داره میگذره. در کنار زندان محوطه‌ای بود، محوطه یعنی زمینی، جایی که بعضی روزها اجازه میدادن زندونیا بیان توی اون محوطه، اما اون محوطه جویبار بزرگی، یعنی چی، رودخونه نبود، ولی به هر حال جوی آبی بود که نمیشد ازش رد شد یا پرید. این محوطه زندون رو جدا می کرد از بقیه قسمت های مزرعه هایی که بیرون شهر بود. پادشاه هر چند وقت یک بار می اومد اونجا، می نشست خودش، پسرش، برای اینکه کسایی که شکایت دارن بیان شکایتشون رو بگن و اون به عنوان قاضی حکم بده که حق با کی هست، حق با کی نیست. حالا روزی که زندونیا اومده بودن بیرون توی محوطه خودشون این بر آب و پادشاه هم داشت می اومد که بره اون بر آب، مردم هم در اون بر آب جمع شده بودن منتظر پادشاه. این پادشاه یمن کم عقل یه استخونی به اندازه مثلا 20 سانت استخونه، حالا ساق هر حیوانی بوده، پیدا کرد و با خودش فکر کرد اون کلاغه بالای این درخته، این رو پرتاب کنم، اگر به اون کلاغ خورد معلوم میشه که من سرنوشتم آزادیه، اگه نخورد گویا باید اینجا بمونم و چه بسا بمیرم. استخون رو پرتاب کرد. استخون نه تنها به کلاغ نخورد، اصلا به سمت درخت نرفت، رفت اونور آب. در همون لحظه پادشاه زنگبار داشت می اومد، خورد به گوش پادشاه زنگبار. پادشاه عصبانی شد و شوکه شده بود، یهویی همچین چیزی خورد به گوشش. گفته بود که گفت که این کی بود؟ دستگیرش کنید، کسی که این جسارت رو به من کرد و به سوی من چیزی پرتاب کرد. همه گشتن کی بود. زندونی گفتن این زندونی غریبه بود. اومدند و گرفتند و بردندش. پادشاه گوشش زخمی شده بود. حالا پادشاه نشسته روی تخت، ابرهه نشسته روی تخت در کنارش و این آقای پادشاه یمن رو که با استخون زده بود به گوش پادشاه آورده بودن برای اینکه مجازات کنند. گفت که بکشید او را، بکشید این نابکار را. پادشاه دستور داد که بکشیدش. پادشاه یمن گفت قربان، بنده به گوش شما فقط یه آسیبی زدم، واقعا قصدی هم نداشتم، داشتم این استخون رو پرتاب میکردم به سمت کلاغی، من خیلی معذرت میخوام که به شما خورد، ولی از کشتن من بگذرید، من گناهی نکردم. اگر گوش شما رو آسیب رسوندم دستور بفرمایید گوش من رو آسیب برسونند، نه این که منو بکشند. حالا شما فکر میکنید که ابرهه پادشاه یمن نمیدید. چرا میدید؟ اما باورش نمیشد. اولا ظاهرش فرق کرده بود، لباس پادشاهی نداشت، لباس دربداغون تنش بود، ریشش بلند شده بود، سر صورت ژولیده، و از اون ور پادشاه یمن هم ابرهه رو نشناخت. چرا؟ فکر نمی کرد کسی که تا دیروز غلامش بوده امروز اینجا پسر پادشاه و در کنار پادشاه باشه. گفتن بسیار خوب، پادشاه یکم فکر کرد و پادشاه زنگ برد گفت باشه گوششو ببرید، یه گوش براش بسه. جلاد اومد و گوش پادشاه یمن رو گرفت ببره، نگاه کردید یه گوشش نیست، گفت قربان این فقط یه گوش داره، دوتا گوش نداره که من بخوام یکی براش بذارم بمونه. پادشاه زنگبار گفت یک گوش داره؟ ابره کنجکاف شد، گفت که چه جالب، گفت بسیار خوب، او را میبخشیم اگر بگوید که آن گوش خود را چگونه از دست داده است. حالا نه اینکه شک کرده باشه، همینطوری کنجکاوی که یه حکایت بشنوند به این دلیل. پادشاه یمن دید قصه دیگری شده، دیگه نه پادشاهه نه اون قدرت رو داره، نه اینکه اگر گروگان بگیرنش دیگه براش مهمه، به خاطر اینکه یک آدم معمولیه که افتاده زیر دست این سیاها، یه وقت میخوان گردنشو بزنن یه وقت میخوان گوششو ببرن. این بود که اصل داستان رو تعریف کرد، گفت راستشو بخوای پادشاها، من پادشاه یمن بودم و روزی در شکار غلامی داشتم به اسم ابرهه که تیری انداخت و این تیر خطا رفت و به گوش من خورد و وقتی که عذرخواهی کرد او رو بخشیدم. بعد هم روی کشتی مشغول تفریح بودم که طوفان کشتی من رو به این سمت آورد و آخرش کشتی غرق شد و من به اینجا رسیدم. این داستان زندگی منه. پادشاه زنگبار کنجکاف شد و خب میدونست که پسرش در اونجا بوده، ولی باور نمیکرد این پادشاه یمن باشه. به پسرش گفت ببین او را میشناسی؟ پسر نگاه کرد گفت بله پدر، او را میشناسم، درست میگوید. حالا باورم نمیشد که او که پادشاه یمن بود در اینجا باشد. این شد که اومد و پادشاه یمن رو بغل کرد و پادشاه زنگبار محبت های زیادی بهش کرد، بردندش حموم و لباس های فاخر. فاخر یعنی گران قیمت و با ارزش. لباس های فاخر بهش دادند و ازش پذیرایی کردند تا 2 ماه تمام. بعد از 2 ماه هم با سپاهی و هدیه های زیادی اون رو روانه کردند که بره به یمن و ابرهه تا 2 منزل اومد به بدرقه پادشاه یمن تا اون رو بفرسته بره به کشورش. و این بود قصه بختیار. بختیار گفت پادشاه ها، اگر پادشاه زنگبار عجله کرده بود اون رو کشته بود، البته اینو یادم رفت بگم که دوزها هم در این اون قاتل هم در این اسنا یعنی در این فاصله پیدا شد و مشخص شد که اصلا اون قاتل پادشاه یمن نبوده. گفت اگر عجله کرده بود و به جرم این که قاتل هستشون رو کشته بود، بعدها پشیمانی می برد، ولی چون صبر کرد نتیجه صبرش این بود که واقعیت برش روشن شه و کاری نکنه که بعدن پشیمون بشه. من یه واژه‌ای به کار بردم، گفتم 2 منزل به بدرقش رفت. منزل یعنی چی؟ عربی نزله و نزول یعنی پایین اومدن. منزل که ما میگیم فلانی رفت منزلش، یعنی جایی که از اسب یا از هر وسیله پیاده میشد پایین میومد دیگه. اونجا خونه آدم ها بوده، معمولا پایین میومدن به طور کامل، به خاطر همین به خونه میگن منزل. و 2 منزل در واقع معیار محاسبه فاصله بوده برای کاروان ها در قدیم، مثل فرسنگ که ما داشتیم، یعنی به اندازه اینکه 2 بار کاروان را بیفته خسته شه، از اسب بیاد پایین، از شتر بیاد پایین نزول کنه و اونجا بمونه، به اون اندازه این 2 منزل هستش. شاه از این قصه خوشش اومد و گفت بسیار خوب، امروز که دیرگاه شد بختیار رو برگردونید به زندون. بختیار رو مجدداً بردن به زندون، دوستان خوب من. و اما روز بعد، حالا من گفتم بهتون دوستان خوب من، شما فکر میکنیم مثلا شما رو نمیشناسم، چرا بهتون میگم دوست؟ برای اینکه فکر میکنم آدما همشون با هم دوست میتونن باشند اگر معیارهای اخلاقی نزدیک با هم رو داشته باشن. معیار چیه؟ معیار که فرنگی ها بهش میگن استاندارد، ما ملاک هم میگیم، یعنی نشونه ها، نشونه های اخلاقیه، یعنی که هر دو دل رحمن از نظر اخلاقی، سعی میکنن دروغ نگن، نمیشه به طور مطلق دروغ نگفت، ولی سعی میکنن دروغ نگن، سعی میکنن باعث آزاری کسی نشن. اینها باعث میشه که آدم ها در واقع به نوعی با هم نزدیک باشن، اضافه بر این که دوستی و خیشاوندی، مخصوصا پدر و فرزند یا برادر و برادر، اینا نسبتشون با هم بیشتر به خاطر ژن هستش، چون از ژن مشترک اومدن. حالا بعضی استدلال میکنن که نه، به خاطر اینکه با هم بزرگ شدن، با هم در کنار هم بودن، البته اون هم خیلی موثره، دو نفر که در کنار هم باشن خیلی موثره، ولی آدم ها بیشتر به خاطر ژنشونه. کسی یک برادری گم کرده باشه، یعنی اصلا باش بزرگ نشده، بعد سالها پیدا کنم میگن بغل میکنن، آه برادر عزیزم، یا در همین داستان ما اگر زمانی، حالا من نمیدونم داستان آخرش چه بشه، اگر زمانی به شاه بفهمه که آزاد بخت بفهمه که بختیار پسرشه، خب با هم بزرگ نشدن، اصلا شاهد بزرگ شدنش نبوده، ولی دوستش خواهد داشت به خاطر نزدیکی ژنه. قدیمی ها به این ژن میگفتن خون، میگفتن خون پدرش در رگ‌هاشه یا خون پدر مادرش در رگ‌هاشه، این ژنه در واقع. و البته اینم هست که هرچی ژن‌ها با اینکه ریشه مشترک دارن از هم دور بشن، آدم ها به همون نسبت از هم دور میشن. مثل تنه یک درخت رو در نظر بگیرید که یک شاخه میره اینور، یک شاخه میره اونور، روی هر شاخه شاخه هایی و روی اونها شاخه هایی، و اینقدر از هم دور میشن که شما گاهی وقتا میبینید 20 متر 30 متر این شاخه های درخت از هم دورن در بالا، اما واقعیت اینه که همشون روی یک پایه، روی یک تنه ایستادند و از یک ریشه اند. این باعث این میشه که آدم ها با هم احساس نزدیکی کنند اگر اینطوری به زندگی نگاه کنند، اما معمولا نمی کنند. باز اون هم حکم ژنه، چون حکم ژن رقابته، حتی دو تا برادر رو ژن به رقابت میندازه، اگر ابله باشند، عاقل نباشند، به رقابت میندازه. حالا یک حکایتی برام تعریف کنم وسط این قصه‌مون در مورد یه جزیره در اقیانوس آرام. این جزیره ظاهرا هیچ کس توش نبوده، موجود آدم توش نبوده، حالا موجودات دیگه احتمالا. یک خانواده چیزی حدود 12 نفر توی قایق حالا گم میشن یا چه اتفاقی میفته، اصلا از کجا میومدن مشخص نیست. این خانواده توی دریا سرگردان بودن تا میرسن به این جزیره. همراهشون یه مقداری سیب زمینی شیرین داشتن و مرغ و خروس. به این جزیره که میرسن میبینن جای بسیار سرسبزیه. کاری که میکردن برای زندگیشون پرورش مرغ و خروس بود و کاشتن سیب زمینی شیرین و همچنین ماهیگیری. جزیره به قدری وضعش خوب بوده که جمعیتشون از 12 نفر شروع میکنه به بالا رفتن، در حدی که بعد از سالها یک دهکده بزرگ درست میشه و یه عده از اون دهکده کوچ میکنن، میرن در یک منطقه دیگه جزیره، در کنار اونها دهکده دیگری برای خودشون میسازن. این دهکده ها همینطور تعدادش زیاد میشه و جزیره جمعیتش میرسه به حدود 20,000 نفر. این جزیره رو دریانوردان هلندی در یکی از عیدهای مسیحی به اسم ایستر پیدا کردند و به همین دلیل اسمشو گذاشتن ایستر آیلند، جزیره ایستر. چیز عجیبی که در این جزیره دیدند، حالا اضافه بر مردمانش که اون زمانی که اینا رسیدن شده بودن 2,000 نفر، دیگه 20,000 نفر نبودند، مجسمه های بسیار بزرگی بود و جزیره شرایط زیاد خوبی نداشت و مردم زیاد سیر نبودن، اکثرا با هم دشمن در حال جنگ. حالا چه شده بود و این مجسمه ها چه بودند؟ روستاها و دهات که بزرگ میشه و اینها کم کم از هم جدا میشن، شروع میکنن به رقابت با هم و به جنگیدن با هم. هر کدوم از اینها یه قلعه سنگی حالا دور خودشون میسازن که اینجا دهکده ماسخونه هاشون رو دارن و میان مجسمه رئیسشون رو از سنگ میتراشن به ارتفاع مثلا 2 متر 3 متر و میذارن جلو دهکدهشون که ما بزرگیم چون مجسممون مجسم رئیسمون گنده است. ده بغل میاد باز در رقابت با اینها یک مجسمه گنده تر میسازه. مجسمه ساختن در رقابت با هم بین اینها به قدری زیاد میشه که اینها برای اینکه برن از کوه سنگی بکنند و بیارند، خب سنگو که نمیشد همینطوری بگیرن دستشون بیارن سنگ به اون بزرگی رو، باید اول درخت رو قطع میکردند میذاشتن زیر سنگ حالت چرخ پیدا کنه بلغزه بغلطه و بیاد تا اونجایی که میخواستن. انقدر در این رقابت هاشون درخت میکنن که درخت های جزیره تموم میشه. درخت که تموم میشه بارون علف هم خونه میتونن، علف ها در سایه درخت ها بهتر رشد میکردن و همچنین ریشه درخت ها مانع از این میشد که خاک جزیره رو بارون بشوره ببره تو آب. بارون میاد و خاک رو میشوره میبره ماسه میمونه و دیگه نمیتونن سیب زمینی بکارن. تنها چیزی که براشون میمونه مرغ، به خاطر اینکه دیگه ماهیگیری هم نمیتونن بکنن چون چوب ندارن قایق درست کنن، پارو درست کنن. به همین دلیل و به دلیل گرسنگی جمعیتشون از 20,000 نفر دوباره افت میکنه میاد به 2,000 نفر و این 2,000 نفر هم دائم با هم در حال جنگ و کشتن یکدیگر به خاطر مرغ، چون تنازی که براشون مونده بود مرغ و تخم مرغ بود که بتونن باهاش زندگی کنند و سر این با هم می جنگیدند. اینها همشون از یه خانواده بودند، اگر شعور داشتن می فهمیدن از یک ریشه اند، یک خانواده اند، نباید با هم بجنگند. اما ژن آدم ها رو وادار به رقابت و جنگیدن می کنه. حالا می پرسید چرا؟ این قصه بمونه برای بعد، برای این کلام برای شما زوده که من بگم ژن چرا این کار رو می کنه. من 2300 سال زندگی مردمی رو که توی اسرائیلن بودن ظرف 2 دقیقه 3 دقیقه برای شما تعریف کردم، ولی از دور که نگاه میکنید میبینید چه اتفاقی افتاد. رقابت و مجسمه گنده ساختن، کاری که الان کشورها با ساختمون گنده ساختن میکنند، یا کاری که ما اغلب آدم ها میکنیم که بله ما یه باغ خریدیم مثلا 6000 متر، خانمه میاد خونه ای اونا با خریدن 6000 متر مگه ما چمونه نخریم، تو چرا بی ارزه نمیری بخری؟ شوهره میگه خب شوهرم به هر دری میزنه به هر کاری که بیاد میکنه به خاطر اینکه بتونه اون باغ رو گنده تر از اون رو بخره. و این رقابت هاست که متاسفانه آدم ها رو خراب میکنه. رقابت که ژن ما رو وادار میکنه که انجام بدیم حیوانیست، یعنی یادگار در واقع بخش حیوانی وجود ماست، بخش انسانی وجود ما، بخش یکی بودن، یگانگی، بخش این توجه به اینه که ما ریشمون یکی، همه با هم دوستیم، همه انسانیم، از یک درختیم در واقع و باید با هم مهربون باشیم. من چون نگاهم به اون ریشه و تنه درخته، همه شما عزیزان رو دوستان و نزدیکان خودم حساب میکنم. به این دلیله که بهتون میگم دوستانم، نه به دلیل اینکه خب حالا توی رادیو جایدگی میشنوید همه به هم میگن عزیزان دوستان، نه به اون دلیل نه، بلکه به دلیل یک باور قلبیه. یه نتیجه دیگری میشه از کار اسرائیل هم کرد در روی زمین خودمون. ما با زمین خودمون دقیقا داریم همون کاری رو میکنیم که مردم اسرائیل با جزیره خودشون کردن. داریم با سوخت فسیلی، استفاده نادرست از زمین، قطع جنگل ها که اکسیژن بر ما تأمین میکنن، از بین بردن درخت، ما دقیقا داریم با زمینمون همین کارو میکنیم. یعنی چه بسا ما هم بلایی سر زمین بیاریم که مثل اون جزیره دیگه بر خودمون جای زندگی خوبی نباشه. و ای کاش بیدار شین و این کار رو انجام ندین. من ازتون معذرت میخوام که این بخش از قصه رو با این حکایت به پایان رسوندم. بخش بعدی روز بعدی هستش که ببینیم آزاد بخت بختیار پسرش رو میکشه یا نه. آرزوی شب خوشی براتون میکنم تا بخش بعدی.